سر قبر زهرا کجا تجلی طه گل عشق مولا بیا تا جوانم بده رخ نشانم که این زندگانی وفایی ندارم
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم السلام على المهدی الذي وعد الله عز و جل به الامم و على آبائه الطيبين الطاهرين المعصومين عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان جان منتظران جان جانان حضرت مهدی موعود ارواح و فدا در هر نقطه از جهان انشالله که تحت توجهات و عنایات خاصه حضرتشون زندگیتون پر از خیر و نور و برکت باشه و غمی جز غم دوری یار در دلتون برقرار نباشه. در خدمت شما هستیم با برنامه مهدیار کرسی مهدویت ویژه نقد مدعیان دروغین و فرقه های انحرافی. از شهر مقدس قم جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف همچون برنامه های گذشته استفاده می کنیم از محضر کارشناس ارجمند جناب استاد علی شریفی و همچنین از طریق اسکایپ هم در خدمت کارشناس محترم جناب استاد حسن ارشاد هستیم. موضوعی که چند هفته مطرح شده و تطابق و تشابهات میان فرقه های انحرافی و در حقیقت فرقه احمد بصری بود و میان فرقه بهائیت و اساتید محترم پیرامون موضوع خواب صحبت کردند. شماره تلفنی هم زیرنویس میشه مخصوص مخالفین اتباع احمد و اتباع بهائیت که میتونن تماس بگیرن. با اولین تماس ما اونها رو بر روی خط خواهیم آورد. عرض سلام دارم خدمت شما استاد شریف.
خواهش می‌کنم. عرض سلام خدمت شما مجری محترم و توانمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر جناب آقای جای صفائی و همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف خوشحالیم که بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم که این برنامه‌ها مورد رضای خود صاحبمون و حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیره در خدمت شما هم هستیم بزرگوارید.
خیلی ممنون و متشکرم. خب همونطور که بینندگان مستحضر هستن دو جلسه ای رو اختصاص دادید به موضوع خواب، در حقیقت جایگاه خواب و استدلالی که اونها به خواب میکنن، هم پیروان احمد الحسن هم پیروان بهائیت، و فرمودید که بالاخره اولویت داره و یکی از ارکان اساسی هست براشون، ظاهرا خواب یک موضوع اعتقادی هست، اون رو به عنوان یک مبنای اعتقادی قلمداد میکنن. و آخر جلسه گذشته اشاره کردید به موضوع تکفیر و وعده دادید که موضوع جلسه جدید رو، جلسه امروز رو به تکفیر اختصاص بدید در اندیشه های اینها. حالا در اندیشه های احمد الحسن رو جناب عالی میفرمایید و انشالله اندیشه های بهائیت رو هم جناب استاد ارشاد در خدمتشون هستیم.
من قبل از اینکه حالا در خدمت استاد ارشاد هم باشیم و ایشون هم تشریف بیارن یک نکته ای درس کنم. توی این دو هفته که ما این برنامه رو شروع کردیم از طرف بعضی از افراد که خب حالا مشخصه از نوع پیام دادنشون که اینا از اتباع آقای احمد بصری هستن، متوجه یک سری مسائلی شدیم. اومدن میگن آقا چرا اصلا چه لزومی داره شما این مسئله رو، ما چه ربطی به بهائیت داریم، احمد چه ربطی به بهائیت داره که شما میخواین هی زور بزنید که احمد رو کنار جریان بهائیت بذارید،
چون احمد خودشون زیل تشیع.
آره و چرا ما رو با من این رو یک توضیح بدم بعد شما در خدمت استاد ارشاد هم باشیم و بحث جدیدمون رو شروع کنیم. ببینید این آقایونی که این پیام ها رو دارن برای ما ارسال میکنن که خب از نوع پیام هاشون مشخص از اتباع احمدن، اما جرأت ابراز وجود و اون به قول معروف اعتقاد اصلی خودشون رو ندارن. آقا برای ما سواله، خب من این رو جواب بدم. آقایون اتباع احمد و احمد هم باز اشتراکی با ما دارن. چه اشتراکی؟ در بطلان و فرقه زال بودن بهائیت. خیلی خب، پس با هم یک اشتراکی داریم.
بله.
شما ای آقای احمد و اتباع احمد قبول دارید بهائیت یک فرقه زال است. از این طرف احمد یک ادعایی داره که ما تو جلسات قبل گفتیم، ادعایی که من صاحب سرم و آمده ام علمی را و سری را فاش کردم که قبل از من کسی اینها را بازگو
نکرده
است. خوب این تیکه رو عزیزان مخاطب دقت کنن. احمد ادعاش همیشه همینه، اتباعش هم همینو میگن، تا گیرم میکنن تو شبهاتی که ما میگیم، میگم آقا این حرف احمد به این هزار و یک دلیل باطل است و مزخرف است و خلاف عقل و روایت، میگه آقا این یک سره ما نمیفهمیم. امام علیه السلام آمده است یک سر رو کشف کرده، یا آقا یک سری آیات قرآن رو همینجور کیلویی تفسیر کرده. میگه خب آقا این مبناش چیه، کدوم روایت؟ میگه نه دیگه، قبل از احمد کسی اصلا اینا رو نگفته بوده. میگه خب ما همین رو میگیم، اهل بیت بودن همچین چیزایی زیر این آیه قرآن نگفتن. میگه خب این صاحب سره، صاحب علمه و یک امر جدیدی رو آورده و سر رو فاش کرده. میگه عجب، اینجوریه. خیلی خوب، حالا از اون برم، شما اعتقاد دارید با ما اشتراک دارید که بهائیت فرقه ضالت و اون مطالبی که گفته باطله. ما اومدیم و نیتمون هم بر همینه که ثابت کنیم آنچه که احمد میگوید نه تنها چیز جدیدی نیست، بلکه همونها رو از کجا گرفته؟
از بهائیت
گرفته. یک، دروغگو بودن احمد رو میخوایم ثابت کنیم که آقا ایشون حرف جدیدی ندارد. دو، جاپای بهائیت گذاشته. سه، از اون برم کلام اهل بیت رو میاریم. تو قضیه خواب آوردیم، آقا تن تا سوال هم مطرح کردیم، همه هیچ پاسخی نگرفتیم. اهل بیت کجا چنین مبنایی گذاشتن برای خواب؟
بله.
بلکه تصریح کردن دین خدا عزیزتر از اینه که با خواب بخواد اثبات بشه. دینی که با خواب بیاد با خواب هم میره.
بله.
پس الان ما این اشتراکات اینا رو داریم کنار هم میذاریم، میخوایم بگیم آقا دقیقاً اینها هم دروغگوین هم کپی کاره. پس این نکته ای که من باید با این مقدمه بحثم میگفتم، همونطور که فرمودید ما جلسات گذشته بحث خواب مطرح کردیم.
بله.
اشتراکات اینها رو آوردیم که هر دو تو بواعث اعتقادی اصلی ترین دلیلشون
خوابه.
خب اون بر مکتب اهل بردیم که همچین چیزی باطله. و از این جلسه احتمالاً باز یک دو سه جلسه هم حول این موضوع صحبت خواهیم کرد که جریان احمد به مانند جریان بهائیت، ببینید بهائیت همزمان با دوران محمد بن عبدالوهاب
بله
شروع شد استارتش، یعنی یک جریان تکفیری از دل
تشیع از
تسنن باید بیاد بیرون برای تخریب اسلام. خب وهابیت رو، تاریخچه وهابیت شما بخونید، خودشون هم قبول دارن آقا تاریخچه قدرت رسیدن وهابیت در عربستان سعودی، خاندان آل سعود و محمد بن عبدالوهاب انگلیس بود. انگلیس دلش به حال ما سوخته که انگلیس بیاد تقویت اسلام کنه، حکومت اسلامی تشکیل بده. اصلا همش چیزی به هر دیوونه شما بگید میخنده. خب اون انگلیس بهائیت سرمنشأش کجاست که آقای ارشاد امشب اینا رو توضیح میده که انگلیس و یهود و اسرائیل چه اون زمان. امروز من جری تاریخ احمد مال سال 2000 تقریبا 2000 میلادی
حدود 20
آره 21. خب این 21 دو سال قبل چه گروه های تکفیری از دل اهل سنت اومد بیرون؟ القاعده،
بله،
تا رسیدیم به داعش. همان گونه که از دل اهل سنت باید گروه های تکفیری بیاد بیرون، باید یک جریان تکفیری از دل تشیع بیاد بیرون، چون هم اسلام سنی باید زیر سوال بره هم اسلام شیعی.
بله.
ببینید این نکته ای که دشمن البته خدا رو شکر الحمدلله تو قسمت شیعه علمای شیعه خیلی بیدارن.
آره.
خیلی یعنی این فتنه ها رو تو نطفه خفه میکنن.
آره.
اما اون اهل سنت الحمدلله یا متاسفانه چجوری بگم دیگه آقایون خوابن و خیلی راحت میشن گاو شیرده و فریب میخورن. خیلی راحت، تاریخ اینو ثابت کرده. ولی تو شیعه این الحمدلله نیست، این قدرت مرجعیته. لذا جریان بهائیت احمد که تو تکفیر خواهیم آورد، یکی از اصلی ترین جاهایی که میزنن همین بحث مرجعیت و متخصصین دینیه. این واسه خودش یک فصل جداگونه‌ای رو باید مفصل سر این قضیه صحبت کنیم. خب جریان احمد و جریان بهائیت هر دو عقبش که تأسیس میشه توسط همون استعمار و استکبار، و یکی از بزرگترین اهداف این دو فرقه به مانند وهابیت گروه های تکفیری که امروز را افتاد، که این آقای این بحث مثلا جریان داعش رو هیلاری کلینتون علنا تو مناظراتش، بله، آقا ما ما آمریکایی ها داعش رو تأسیس کردیم.
یا القاعده در افغانستان جاهای دیگه بعد.
چرا؟ اینا باید نظم اجتماعی و جامعه مسلمانان را در کشورهای خاورمیانه به هم بزنن. یعنی اینجا خاورمیانه، ایران، عراق، سوریه، لبنان، خدمت شما اصلا یمن، بحرین، کشورهای اسلامی، بله اسلامی در خاورمیانه، اینها باید، به خصوص کشورهایی که شیعه در اونها نقش داره، این نباید امنیت داشته باشه. برای این که اینها به نتیجه برسه، اون عقبه اینها باید اینجا همیشه جنگ و درگیری باشه. و چه جنگ و درگیری بهتر از این که جنگ و درگیری داخلی باشه. ببینید در اون زمانی که داعش اومد، خب چند تا اتفاق افتاد به ثمره این گروه حکایی که درست شد. یک، امترین دوران حکومت اسرائیل بود، مسلمان ها با خودشون درگیر بودن.
بله.
تا جایی که زخمیه های داعش رو اسرائیل که بیمارستانه خودش داره اعلام کرد، مسئولشون از مسئولین رده بالا اسرائیل که آقا امترین سال حکومت اسرائیل، چون دیگه کسی با اسرائیل کار نداشت همه. دو، من پس اول اون منفعتی که بردن امنیتی بود، راحت همه داشتن برای خودشون زندگیشون رو میکردن اونجا. دو، اسلام حراسی، گسترش اسلام در دنیای غرب بود، اعلام کردن اگه بخواد اینجوری پیش بره تا چند مدت دیگه دین غالب در غرب اسلام است نه مسیحیت. با این اتفاق اسلام حراسی ایجاد شد، طرف میگفت الله اکبر، منفجر میشد همه چیز،
سر میبریدن،
سر میبرید و انواع کش جنایته که اصلا الان فکرشو نمیکنه. خب اسلام حراسی ایجاد شد، این گسترش اسلام درست تو غرب گرفته شد. و حتی آمار برعکس شد، یعنی رفت به عقب. خب اسلام حراسی هم اتفاق افتاد. من کلیپ دیدم، طنز بود ولی دردناک. یک شخصی با لباس عربی، یک کیف دوشش بود، تو کشور عربی، کشورهای غربی درست کرده بودم، میرفت آقا یه دفعه که علاقه رو کیف پرد میکرد، ول میکرد، فرار میکرد، همه جمعیت فرار میکردن. یعنی الله اکبر به عنوان شعار و نماد مسلمون ها شده بود نماد وحشیگری،
تروریسم.
خب اسلام حراسی اتفاق افتاد. نکته سوم چی شد؟ منفعت اقتصادی. کشورهای اسلامی در حال جنگ با هم، از استعمار و استکبار اسلحه میخرن، تجهیزات میخرن. دیگه اون آقای رئیس جمهور قبلی آمریکا گفت، روک گفت، آقا عربستان سعودی گاو شیرده، ما نباشیم دو هفته کارش تمومه. خب قراردادهای چند صد میلیارد دلاری بستن، اسلحه میفروختن به کشورهای اسلامی برای اینکه مسلمون‌ها خودشون همدیگر رو بکشن. اینم منفعت بعدی. بعد زیرساخت های کشورهای اسلامی چقدر از بین رفته توی جنگ؟
همه نابود شد.
همه نابود شد. سوریه چقدر؟
در سوریه واقعا چقدر تلف خب بود؟ چقدر؟
اینا ثمره چی بود؟ ثمره تأسیس گروهک ها و جریان های تکفیری تندرو از دل خود مسلمان ها. حالا اینها نگاهش چی بود؟ نگاهش بود که خب حالا اهل سنت رو درست کردیم، یک شیعه اصطلاحاً گسترش تشیع اتفاق افتاد. چون نختی کسی نگاه میکرد میدید یک جریان هست در دل اسلام که این مفاهیم رو قبول نداره، گسترش تشیع اتفاق افتاد. حالا برای اینی که جلوی گسترش تشیع هم گرفته بشه و تشیع هم تخریب بشه، باید فرقه ها و جریان های تکفیری هم به نام تشیع بیان. امروز جریان احمد بصری که از دل شیعه بیرون اومده، همون جریان تکفیری داعشی است به نام تشیع، فقط هنوز قدرتش رو پیدا نکرده. من خیلی عذرخواهی میکنم چون اینم طولانی شد، از آقای ارشادم عذرخواهی میکنم. عرض سلام خدمت شما استاد ارشاد دارم، ظاهرا ایشون هم وصل شدن به استودیو، ان شاء الله حرف مطالب مقدماتی ایشون هم میشنویم و بعد وارد بحث تکفیری میشیم.
سلام عرض میکنیم خدمت استاد ارشاد.
سلام عرض ادب
علیکم السلام
خدمت شما و همه عزیزان، خدمتتون هستم. امیدوارم که ان شاء الله بتونم خوب خدمت گذاری بکنم نسبت به ساعت مقدس آقای امام زمان علیه السلام و مطالب مثمر ثمری رو ارائه بکنم خدمت عزیزان. در خدمتون هستم. حالا
این پیشینه تکفیر رو فکر میکنم، پیشینه تکفیر رو در بهائیت هم اگر ایشون اشاره کنن به نظر خیلی خوب میشه. آره که مثلا خود بهائیت هم همچین پیشینه ای داشتن. از کجا شروع شد؟ نمونه هاش، مصداقاش؟
بله، خدمت شما عرض شود که اصلا بهاییت در واقع بهاییان قائل به اینن که ما واجد اعصار ثلاثه هستیم و عصر اول رو میگن عصر رسولی، عصر دوم رو میگن عصر تکوین، عصر سوم رو میگن عصر ذهبی. امیدوارم که از روی اینها بالا مشق ننویسن پیروان احمد بصری، چون اونا خیلی پیشرفته تر از اینا هن و اینها حالا یه قسمت های از اونها رو کپی کردن. ولی حالا نکته که هست اینه تو عصر رسولی اینها میگن ما از سال 1260 شب پنجم جمادی الاولا که باب اظهار امر کرد شروع میشه عصر رسولی، زمان باب، زمان عبدالبها، زمان بهاءالله و زمان عبدالبها. یعنی مثلا 1921 میلادی که به عبدالبها از دنیا میره عصر رسولی تموم میشه، مثل یه سفره‌ای که تا شب عروسی اینه. مثالیه که یکی از بزرگان اینها به نام آقای نخجوانی، علی نخجوانی، از اعضای 40 ساله بیت العدل که 100 سال عمر کرد و اخیراً فوت کرد، ایشون مثال میزنه مثل پنگ کردن خلاصه اون سفره شب عروسی. یعنی تا شب عروسی اینا اصطلاحاً بهش میگن عصر رسولی، از فردای عروسی که باید داماد بلند شه بره سر کار بهش میگن عصر تکوین. تکوین یعنی تکوین مؤسسات اداری بهایی و طی پروتکل هفتگانه شوقی برای گرفتن هر مملکتی که اینا. حالا زیاد من وارد اینها نمیشم، خودش مفصل توضیحات داره و هدف اینها توسعه در هر کشور و گرفتن حکومت هر کشور با یه سازوکار خاصیه که مراحل ماروپله‌ای هفت در واقع قسمتی داره، هفت مرحله‌ای داره که حالا یه موقعی اگر فرصت بود میگم. عصر ذهبی هم یعنی تک تک حکومت‌ها رو که اینا با یه سازوکار ناجوان مردانه که حالا عرض میکنم خدمتتون و با پروتکل‌های مصوب در اسرائیل توسط دارالتبلیغ، قتل عام فرهنگی موقعی که تحقق پیدا کرد در کلیه کشورها به شکل ناجوان مردانه، یعنی بهائیان، حالا من سریع تو یکی دو دقیقه میگم که اینها به چه عنوان به غیر بهائیان نگاه میکنن. بحث از قتل عام و تکفیر و اینها تو سیستم بهائیان اصلا خیلی وضعیت فجیع تره و با قوانین بین المللی، با اصلا اصول حقوق بشری خود این عزیزان، خود حالا مجامع بین المللی سازگاری نداره. پس ببینید تو عصر رسولی باب رو اینها مال خودشون میدونن و بهاءالله سال 1260 قمری که توی پای منار توسط ملا حسین بشتویه 3 ماه بعد اینی که باب اظهار امر کرد ایشون ادعا کرد، یعنی در واقع قبول کرد بابیت رو و شد یکی از سران بابی آوری، برای اینی که زیاد لطمه نبینه جزء حروف حی خودش رو نیاورد و جا نکرد به خاطر اینی که ایشون از پشت صحنه مدیریت بکنه و فرامین تکفیری از همون اول، یعنی روز اولی که باب اعلان امر خودش رو کرد، عزیزان میبینن. من خدمت شما عرض شود که این مطالبی رو که تقدیم میکنم خدمتون، صدها فرمان تو همون شب اول که این رو من تقدیم عزیزان میکنم. ببینید این تکه هایی از تفسیر سوره یوسف جناب بابه، شما متنها رو میبینید، من اینا رو میگم تیکه کردم. ببینید دیگه، وشتر الاسلحه لانفسکم لیوم الجمع فان القتال على المؤمنين قد كان باذن الله في كتاب الاكبر هذا على الحق بالحق موقوف. حالا این چه ادبیات از ادبیاتش، حالا بگذریم. 6 سوره توی این تفسیر نازل کرده ایشون، سوره القتال و سوره الجهاد. فقتل المشركين حيث وجدتموه، ببینید در تفسیر سوره یوسف اصل نسخه خطی رو عزیزان میبینن، 97مین سوره، صفحه 371 این مجموعه، میگه فقتل حیث وجدتمو و خذوهم و احصروهم علی الحق فسوف تجدون اعمالکم عند الله فلان و بیسار. اینا میره بالا، یا میبینید در صفحه 374 یا ایها المؤمنون قاتل المشرکین کافه، بکشید مشرکین رو. مشرکین یعنی کسایی که به باب ایمان نمیارن. بعد اذن ذکر، یعنی باید تحت فرمان من باشه. و صدها، ببینید یا ایها المؤمنون، این تو سوره الجهاد صدومی سوره تفسیر سوره یوسفه، میگه ببینید به تمام اینها بهاءالله اعتقاد داشته و 3 دهه امضا کننده و فرمانده، در واقع فرمان اجرایی دهنده این دستورات بوده و این رزومه رو بهایا نمیگن. ببینید میگه یا ایها المؤمنون طهروا من الارض المقدسه خبائثها فانها قد کان خالصه لله، یعنی باید از کسانی که در واقع هم مسلک ما نیستند شما باید زمین رو از آلودگی اینها پاک بکنید. نکته‌ای که بسیار مهمه و عزیزان باید بدونن، 3 مرحله بهاءالله و بهائیت در ارتباط با تقابل با کسانی که بهایی نیستند. تو مرحله اول 3 دهه بوده، از سال 1260 تا سال 1290 که حالا مثلا کتاب اقدس رو ایشون نازل کردن و بیان رو نسخ کردن، 3 دهه امضا کنندگان این فرامین بودن و بهایان اینو قایم میکنن. یعنی در موجی از خون بهاییت شکل گرفت، خون مخالفین خود اینها. دقت کنن عزیزان، یعنی جای متهم رو با جای در واقع شاکی رو اینها در طی تاریخ و مخصوصا در 1260 قمری به این بر اصلا اینا عوض کردن تو تاریخ. و متاسفانه تاریخ مشروطه ما رو 6 نفر ازلی نوشتن و این مرجع در واقع نگاه مورخین ما به این وقایع از دید ازلی ها و افرادی مثل مستر برون که اومده و تاریخ مشروطه رو نوشته و او ازلی بوده، از دید اینا نوشتن و باب رو به عنوان یه حرکت اصلاح گرایانه، یه نهضت اجتماعی که اصلا دروغه. یعنی شما مستقیم برید رو منابع باب و برید رو منابع بهایی بعد این 3 دهه، یعنی موقعی که دیدن شمشیر کاربرد نداره، ناصرالدین شاه رو ترور کردن و ترور اول نتیجه نداد و تو ترور دوم که توسط بابی ها بود، میرزا رضای کرمانی که حالا او مسجل شده که بابی بوده و در استانبول تو منزل شیخ احمد روحی و حالا اون رفیق خودش که 2 نفر بودن این کتاب 8 بهشت رو نوشته بودن، آموزش دیده بوده. یعنی روزا میرفته پلو سید جمال الدین اسدآبادی ولی استقرار اصلیش تو خونه رؤسای، یعنی در واقع داماد صبح ازل بوده.
جناب استاد ارشاد، عذرخواهی میکنم. ببینیم برای که گام به گام بخوایم بهتر پیش بریم، مخاطبم بهتر متوجه بشه، من یک نکته از حضرت علی میپرسم بعد اینو تطبیقش میخوام بدم به احمد، چون یک نکته قشنگ شما گفتید. سوال من اینه، من نمیخوام هنوز ورود پیدا کنم به اینی که آقا حالا این تکفیر عملی هم شده یا نه، چون تو مسئله تکفیر ما یک تکفیر اعتقادی و کلامی داریم، یه تکفیر فقهی داریم، مرحله سومش که دیگه بحث اجراییش رو سربریدنه،
قدرت پیدا میکنن. آره. بله
ما تو گام اول، من سوالم چون نکته اولی که شما فرمودین این بود که بهائیت و جناب باب به محضی که استقرار پیدا کرد اون عقیدش و شروع کرد به این ادعا، اولین مسئلهش تکفیر مخالفین بود. این درست فهمیدم جناب استاد ارشاد؟
متن کتاب بهاءالله، همین الان من نشون میدم بهتون. ببینید توی این کتاب الواح مبارکه خود بهاءالله بعد از مرحله اول، یعنی 30 سال اول، میره تو 19 سال بعد عمرش، میاد و میگه معرضین و منکرین به 4 کلمه متمسک. اول کلمه فزر بر رقاب، و ثانی حرق کتب، و ثالث اجتناب از ملل اخرى، و رابع فنای احزاب. حال از فضل اقتدار کلمه الهی این 400 عظیم از میان برداشته شد. یعنی حالا که من بهاءالله بعد 30 سال که وقتی متوجه شدم که این روش دیگه جواب نمیده، باید بریم در واقع با دروغ من لفظ تقیه لفظ مقدسیه، من در ارتباط با بهایان لفظ تقیه رو به کار نمیبرم. با دروغ شروع کردن ظاهری آراسته که حالا نشون میدم به چه نحوی شیوهشون رو عوض کردن و گفتن آقا ما به جای اینی که قتل عام بکنیم فیزیک افراد رو، قتل عام میکنیم فرهنگ افراد رو و بعد نفوذ میکنیم در اون جامعه. یعنی شما فرض بکنید حلبچه رو یه موقع میان شیمیایی میزنن همه میمیرن، یه موقع با یه تکنیکی همین الان بهائیان در سلیمانیه عراق کارهایی دارن میکنن که حالا یه موقعی اگر موقعیت بود من نشون میدم خدمت شما، میان و قتل عام فرهنگی میکنن با چه ساز و کارهایی. اینا رو حالا من میگم که فجیع تر از قتل عام جسمیه. تو قسمت اول شما طرف رو حذف فیزیکی میکنی، تو قسمت دوم طرف رو زامبی میکنی، میاری در جناح خودت طی یه پروسه مغزشویی بسیار کثیف و نامردانه و
اینجا استاد یه سوال دیگه میدن. یه سوال دیگه که بعد میخوام برم تو کتب احمد برای اینکه بگیم آقا دقیقاً باز نورا نل به نل اومدن. آیا اتباع بهائیت آقایون بهائی الان ازشون سوال میپرسید در حالا شبکه‌هاشون فضای مجازی که شما مخالفین خودتون رو کافر میدونید و تکفیر کردید، این رو قبول میکنن یا میگن تهمت دروغه؟
ببینید اگه جلوشون من باشم نمیتونن بگن دروغه، من نباشم میگن دروغه.
خدا
خیر.
ببینید چرا آقای ارشاد این سوال پرسیدم؟ چون دقیقاً تو جریان احمد هم همین مسئله است.
بله.
یعنی دقیقاً همین به همین دلیل از شما پرسیدم. من چند تا اسکن نشون بدم از اتباع احمد و خود احمد با در خدمت استاد ارشاد باشیم. می‌خوایم بگیم آقا گام اول به این رسیدیم. بهائیت استقرار پیدا کرد، گفت مخالفین من همه کافر.
کافرن.
حالا بحثا دیگه، حالا کفر فقهیشون فعلا کار نداریم. اصل این قضیه که آقا
کشته باید بشن و کشتن.
حالا اینا میرسه میرای ارشاد. هنوز من وارد این نشدم که آیا کشتن، چون میرسیم یکی بعدی. آیا این اعتقاد فقهی هم شد و عملی و اجرایی هم شد؟ اونا میرسیم موردهای بعدی. من فعلا چون اینا جالبه، اتباع احمد رخته بهشون میگی، میگه آقا شما معتقدی 24 امامید و شیعان تکفیر میکنید، میگه اینا کافرن. آقا اصلا این گونه نیست، احمد آمده از برای رشد انسانیت کمال انسانیت، نه همه ببینید دعوت فرستاده فلان فرستاده. میگم آقا کتاباتون پره، همون چیزی که استاد گفت کتمان و مخفی کرده. من چند نمونهشو بیارم. ایشون استاد یک هر مطلبی رو از کتاب بهائیت آوردن که آقا بها وقتی به قدرت رسید گفت دیگه اینا مشرکن، اینها کافرن. ببینید آقای احمد، جناب آقای ارشاد، دعوت خودش رو شروع کرد، یه نامه ای نوشت.
بله.
کتاب دعوت مال آقای عبدالرزاق دیراوی از اتباع احمد، این نامه ای آقای احمد رو ذکر میکنه در این کتاب صفحه 9. میگه احمد در بیان براءت این گونه، اسم نامه اصلا براءت نامه است، اسم
براءت دیگه مشخصه،
اسمش براءت نامه است، به اسم امام محمد ابن الحسن المهدی علیه السلام که اینا میگه دروغ هاست، اعلام میکنم هر کس بعد از تاریخ 13 رجب 1425 هجری قمری، الان چند هجری قمری؟
1443.
خب پس تقریبا نزدیک به 20 سال میشه.
حدود 20 سال.
آره حدود 20 سال. 18 سال. 18 سال پیش آقای احمد در دیگه اول دعوتش که استقرار پیدا کرد این براءتنامه رو مینویسه که به این دعوت نپیوندد و آشکارا بیعت را برای وصی و رسول امام مهدی اعلام نکند، یک از ولایت علی ابن ابی طالب خارج. پس امروز کسی احمد رو از 18 سال پیش تا به امروز هر کس امامت احمد رو قبول نکرده از دایره تشیع و ولایت امیرالمومنین خارج.
مرحله
نکته اول.
بله.
به این سبب به جهنم وارد خواهد شد. خب جهنمی هم که هست. و چه بد ورودگاهی است و تمام اعمال عبادی او اجمالا و تفصیلا باطل است، چون بدون ولایت نه
حجی
وجود دارد، نه نمازی، نه روزه‌ای و نه زکاتی. ادامهش هم که این آقا توضیح میده که این نامه براءت احمد، خب بله ولایت حضرت نداشته باشی میری داخل آتش جهنم. این اولین نامه رسمی آقای احمد بصری بعد از به اصطلاح رسیدن به اون جایگاه و استقرار اون خدمت شما عرض کنم که فرقه است، که از 18 سال پیش به امروز هر کسی از شیعیان که از دنیا رفته طبق مبنای احمد بصری الان کجاست آقا؟
جهنم.
نماز و روزه ما هم هیچ گونه مورد قبول نداره، ارزش نداره. ره کتاب دیگه
وقتی شیعیان هم با چیز شدن، تکفیر شدن دیگه به طریق اولا، بقیه مسلمانان
اونا که هیچی، اونا که هیچی، آره اونا که هیچی دیگه. نگرش اینو به روایت سمری آقای زیاد زیدی دوباره صفحه 12. خب دقت کنید، در کتاب قبلی ذکر کردیم که مهدیین از اصول عقیده هستند، 12 تا مهدی که ادعا دارند و انکار کننده ایشان به مانند انکار کردن شریعت رسول خداست و در مورد مهدیین به بیش از 40 روایت واضح دلالت کردیم. خب پس کسی مهدیین را که احمد ادعا میکنه من نفر اولم قبول نداشته باشه، در واقع انکار کرده شریعت پیغمبر. خب اینم که مشخصه چی حکمش چیه. دوباره خدمت شما عرض کنم که کتاب بعدی باز پاسخهای روشنگر بر بستر امواج جلد 5، اینجا هم در صفحه 116، دیدن امام حسین در خواب بیانگر دیدن حسین این زمان است که احمد میگه من حسین زمان. آره که تو بحث خواب دیگه ما نخواستیم خیلی کشش بدیم. آقا کسی اهل بیت تو خوابید، خود اهل بیت رو دیده. خیلی خوب، آقا امام حسین که ما تو خواب ببینیم امام حسین واقعی نیست، در واقع کیه؟
حسین زمان،
آقای احمد بصریه. تناقض تعارض رو کار ندارم و خارج شدن مردم، چون داستان چیه؟ خوابی رو کسی از اتباعش دیده، این خواب رو از احمد سوال میپرسه. این بالا اگه اتاق فرمان نشون بدم ممنون میشم. این داستان رو یه خوابی دیده که از اتباعش که من رفتم تو حرم امام حسین و خلاصه مردم رفتم بیرون و میگه خب امام حسین اون حرم که منم. خب اینجا جواب میده، میگه حرم که منم، بله. امام حسین که منم. خارج شدن مردم از حرم، بله. با وجودی که داخلش بودن به معنای کفر آنها و خروجشان از دایره ولایت است. هرچند که آنها قبل از اینکه مورد امتحان و آزمایش قرار بگیرن بر ولایت ظاهری بودن. آقا ولایت ظاهری اهل بیت میگه دارم، ولی چون من احمد را قبول ندارد دیگه چیه؟
دیگه ندارم.
خدمت شما عرض کنم که آره تکفیر شده و این آقا از دایره ولایت خارجه. باز دوباره در کتاب دیگه نامه هدایت، نامه از سید احمد الحسن در جواب پرسش های چند تن از یارانش، صفحه 4. آقای یارای احمد این مطلب رو، نامه رو برای احمد می نویسن، احمد هم رد می کنه بلکه تایید هم می کنه. چیه؟ میگه کسی که تکذیب کند این ولایت را و انکار کند جانشینی و رسالت شما آقای احمد،
رسالت دیگه،
آره دیگه،
تبدیل به رسالت شد،
آنها اکنون کافرند و از دین خروج کردن و جدت رسول خدا دشمن آنها خواهد بود. من بچه شیعه، شما آقای صفایی و این شیعیان عزیزی که مبیننده برنامه ما هستند و به احمد ایمان ندارن، از ولایت خارج، کافر و رسول خدا و پیغمبر با اونا چی هن؟ دشمن. خب دیگه از این تکفیر بالاتر یا ذیل حدیث بحث حدیث وصیت من یارم نشونم بعد دوباره برگم در خدمت استاد ارشاد باشیم. خب اون حدیث وصیتی که اینا استدلال میکنن از کتاب القیبه شیخ طوسی که خود شیخ طوسی هم میگه بطلان این حدیث از بدیهیات، بله. و مفصل سرش بحث کردیم و هزار یک اشکال و تعارض و تناقض. احمد در ذیل این حدیث وصیت یه تکفیر دیگه انجام داده. کتاب وصیت و وصی احمد الحسن شیخ ناظم العقیلی صفحه 48 میگه آقا این وصیت تنها سندی است که میتوان برای جهت شناختن اوصیای رسول خدا تا روز قیامت اعتماد کرد. که این اوج بیسوادی و جهالت این آقاست و این اگر این حرف بخواد راست باشه کل امامت و ولایت همه ائمه 12 باطله. آره زیر سوال کنار مفصل بحث کنیم. حالا هر کس از این حدیث وصیت اعراض کند یا روی برگرداند او از اتباع
اول دوم است،
تو پرانتز عمر و ابوبکر است. شیعیانی که احمد رو قبول ندارن همشون طبق اعتقاد جریان احمد بصری همشون سنی هستند، همشون از دایره ولایت خارج جز اتباع ابوبکر و عمر محاسب.
دقیقاً چیزی که وهابیت هم مثلا
تقریبا مشابه، حالا ان شاء الله میگیم که باز اونام این بحثا چی چیزایی رو گفتن. صفحه بعدش هر کس وصیت را رد کند از ولایت
خارج است،
خارج است. باز صفحه بعدش صفحه 54 هر کس همچنین حدیثی را رد کند امام او را به عنوان خارج از ولایت اهل بیت توصیف میکند و بدیهی است که هر کس که از ولایت آنها خارج شود وارد ولایت
شیطان
میشود. آقا اینا میگن شیعیان اثنا عشری 12 امامی همشون شیعه شیطانن نه شیعه اهل بیت.
چون 24 امامی نیست.
چون 24 امامی نیستن. پناه بر خدا پس عذر کسانی که وصیت رسول خدا را رد میکنن چیست؟ با صفحه بعد. صفحه 64. پس در وصیت رسول خدا در شب وفاتش امکان تشکیکی وجود ندارد مگر از جانب
فاسق
و کافر از کافر خارج از ولایت. شیعیان اثناعشری در مبنای و مکتب فرقه احمد بصری فاسق، فاجر، گناهکار، بدعت‌گذار، خارج از ولایت امیرالمؤمنین، داخل در ولایت شیطان، اتباع ابوبکر و عمر و دشمن رسول خدا و رسول خدا با اونها دشمن و جهنمی هستند. آقای احمد 18 سال پیش اول استقرار فرقه زاله خودش چنین مطلبی را مطرح کرده که ما در اینجا میگیم طبق مبنای احمد کفر، این تکفیر اعتقادی مخالفین احمد و کسانی که به احمد ایمان نیاوردن امری ثابت است که اتباع احمد عموما این را کتمان میکنن. دلیلش هم خودشون بهتر میدونن. من بعد از اتباع احمد باشه بس بگرم همین پرسیدم، گفتم آقا پدر و مادر شما زندن یا فوت کردن؟ گفت خب بعدش گفتن نه فوت کردن. گفتم خب طبق فتوای امامت
مرگ جاهلیت
پدر از 18 سال پیش تا به امروز هر کس که مرده رفته به
جهنم.
پدر شما الان تو آتش جهنم
دیگه. مرگ جاهلیت.
نه دروغ اینا رو میوردم. گفتم بسم الله این نامه براءت احمد این فلان فلان چیکار میخوای بکنید؟ سرش رو میخارون روش اینور بر میکرد. این در این نقطه ثابت و اشتراک با بهایت گاهی ارشاد فرمودن که آقا بهایت هم که استقرار پیدا کرد اولین کاری که کرد مخالفین ما مشرکن، کافرن و به هر حال این تکفیر اعتقادی ثابت. ما در خدمت شما جناب استاد ارشاد هستیم انشالله.
خواهش میکنم این همین مطالب بود. این همین مطالب رو عیزان دارم میبینم. ببینید یه کتاب به نام اقتدارات و بهاءالله این کتاب رو نوشته، صفحه 240 و خدمت شما عرض که من این حالت پوستریش کردم 270 که عیزان دارن میبینن. این اون پاراگراف اولی که تیکه اولی که خوندید میگه ای شار، یعنی که یعنی باب اومد اظهار بابیت کرد. دقت کنید این مال دومین دوره زندگانی ایشونه که تازه رحمت رو حاکم کرده، گفته آقا به روح ریحان باید با سایر ملل برخورد کرد و اون بحث های وحدت عالم انسانیشو که مطرح کرده این تازه مال اون موقعشه. ایشون مطرح میکنه میگه آقا باب که اومد کسانی که اعتقاد به باب نداشتن این اوصاف رو دارن. میگه ای شاربان رحیق مختوم، اسم قیوم میفرماید، یعنی خودش، در فرقه ای که خود را ناجیه و مرحومه میشمردن، یعنی من شیعه، ملاحظه کنید که عند ظهور امتحان، یعنی موقعی که باب اومد و اینا امتحان به باب شدن، از فرقه طاغیه باغیه منکره مردوده تو فضای مجازی، شما نمیدونم بهایی ها رو باشون برخورد کردید یا نه، به اینا وقتی میگن فرقه اینا بهشون بر میخوره، اما بهاءالله با فرقه با لفظ این تمسخر، نه اینه که حالا یه گروهی از گروه های اسلامیه، با لفظ تمسخر داره شیعه رو یاد میکنه، میگه فرقه طاغیه باغیه منکره. ما یه فرقه زاله میگیم. بهایان میگن چرا به ما میگید فرقه زاله؟ دقتون عزیزان خیلی مهمه ها، عزیز بهایی هموطن من، بهاءالله قبل سال 1000 یعنی بعد سال 1290 قمری به من برگشته گفته به جرم اینی که تو باب رو قبول نداری تو فرقه طاغیه باغیه منکره مردوده محسوب شدن و در کتاب الهی از قلم اعلی از مظاهر نفی مذکور و مستور. مظاهر نفی یعنی اینا لا اله الا الله رو میگن، لا اله رو میگن مظاهر نفی، یعنی اینا رو باید شما نفی بکنی، الا الله رو میگن مظاهر اثبات. همین آقای بهاءالله عزیزان مشاهده میکنن، من خدمت شما هستم که برم این طرف با اجازتون اینم بزنم که این متن بسیار مهمه. همین آقای بهاءالله در منابع بهایی چنانچه عزیزان میبینن این سایت خود تشکیلات بهاییه، میگه آقا طلاح الحق این جملات بهاءاللهه، من یون هر کس انکار بکند هازل فضل ظاهر الباهر المتعال المنیر ینبغی له بان یسأل عن امه حاله فسوف یرجع الی اسفل الجحیم. آقا اینو کسی داره میگه که میگه آقا وحدت عالم انسانی، همه بار یک داریم، برگ یک شاخساریم، یونیتی، همه با هم بر مبنای اینه که کی موسوی. ببینید این عین جملات، دقت بکنن عزیزان، این عین جملات عبدالبهاست. میگه چرا بگوییم این موسویست، او عیسویست، این محمدیست، او بوداییست، اینها دخلی به ما ندارد، خداوند همه ما را خلق کرده و تکلیف ماست که به کل مهربان باشیم. خب عزیز دلم، در همین خدمت شما هر سبت که مطلبی که عزیزان من الان دارم میخونم، یعنی در واقع ارائه کردم خدمت عزیزان و دیدن، میاد و حرامزاده مینامه کسانی که در واقع انکار میکنن نبوت آقای بهاءالله رو. نمیگه اتفاقی افتاده، تو جمله بعدی اصلا داستان میره و فجیع تر میشه و میاد میگه فقط دخل الشیطان علافه. ببین این سایت تشکیلات بهایی ها، سایت بی آی سیه، سایت رسمی تشکیلات بهاییه، تو کتاب گنج شایگان صفحه 79 بلافاصله بعد او میگه فقط دخل الشیطان علی فراش امه. آقا شیطان اومده تو رخت خواب مادرش با ایشون داستاندار بوده و ایشون اومده بیرون. حالا شما نگاه بکنید بر مبنای همین خدمت شما عرض که تعالیم، افراد مبلغی، این آقایی که من الان دارم نشون میدم خدمتتون، این آقا آقای پزشکزاده، از رهبران بهایی در استرالیا، بر مبنای همین تعلیم، خب حیف دیگه من الان خدمت شما عرض شود که برم این ور که اینا رو نشون میدم، بر مبنای همین تعلیم عزیزان نگاه بکنن، ایشون اومده توی مناظره که کم آورده به استناد همین جمله آقای بهاءالله من حرامزاده اطلاق کرده. ببین نادر پزشکزاد، میبینید همین آقا از رهبران بهایی استرالیاست، همین الان داره به من میگه حرامزاده برو حالت از مادرت بپرس، نه مال 170 سال پیش. میگه حضرت بهاءالله میفرماید امثال حسن ارشاد باید حالشان را از مادرشان بپرسد. بعد میاد همین جمله رو میگه طلاح الحق من یون که راز الفضل ظاهره فقط ین بقی لهو و ان یسالو من امه حاله، داره درستم این اون ننوشته و سوفه یر جوال و اسفل جنگ. چرا؟ به جهت اینی که بنده اومدم با ایشون مناظره کردم و ایشون بلد نبوده جواب بده، وقتی بلد نیست جواب بده به من میگه حرومزاده. دقت کنید و مانند این جملات زیاد داره، اینا در و گوهرهای در واقع بهاییت که مشابه این رو هم من دیدم شما دارید، مفصل دارن که تو قسمت بعدی اصلا یه چیزی نشون میدم به شما که من فعلا فکر نکنم، نمیدونم حالا اتباع احمد هم همین چیزی رو قائلن یا نه، کل غیر بهایی ها رو بهایی ها حیوان میدونن. مالا سندشو میگم، هر کس بهایی نیست حیوانه، کل انسان ها حیوانند الا بهاییان که اونها فقط انسانن. بعد حالا سند این رو از منابع بهایی میدم و این ظاهر سازیه در واقع اینا بر مبنای همین جمله ها کی میگه چرا بگیم این عیسویه، دوباره واقعا شرمنده باید بشن، چرا بگوییم این موسویست، او عیسویست، این محمدی، آقا همه با هم رفیقیم، همه باید سر یه سفره. حالا اون قسمت هم حالا قسمت حالا بعدی میگم که عزیزان ببینید. آقای
ارشاد جالبه که حالا من نمیدونستم اون تیکهی که شما ایشون بنر آماده کرده بود از حرف بها، اتباع احمد هم وقتی این مسئله تکفیر رو میاری خیلی جالبه، یه مطلبی رو خطبه‌ای رو از احمد درست کردن، حالا من اصلا تو ذهنم نبود که اگر نه این رو الان نشون میدادم آره شما شاید تعجب میکرد که چرا چقدر برای چیجوری واقعا اینقدر اشتراک. احمد هم همچین چیزی رو داره که آقا من ازش پرسیدم که مثلا آقای تکفیر کنیم، میگه ببینید به این عنوان من دلم میسوزه وقتی یک نفر رو میبینم که مسیر جهنم داره میره و داره مسیرش اشتباهه. من کلی دلسوزم به او. شما دلسوز باشید، اصلا ما همه انسانیم و همه رو باید دعوت کنیم به سوی خدا و همین توجیهات اینجوری، یعنی اینها هم آره. همین ادبیات رو. حالا استاد ارشاد دو سه تا نکته گفت که حالا بهایت میگن بقیه به جز ما همه حیوانن و تهمت‌های مختلفی به مخالفین. ما بحث تکفیر کلامی رو که مطرح کردیم، حالا بیام یه نکته پایین‌تر تو باز یک اشتراکاتی من با ارشاد برسونم توی این قضیه. تکفیر فقهی که آیا در جریان احمد تکفیر فقهی ها چطوری، که حالا چند نمونه شد تو بهایت آیه ارشاد مثال زدن. ببینید آقای احمد تو بحث فقهی کتاب شرایع الاسلام جلد اول العبادات، اگه اتاق فرمان اسکنر نشون میدم ممنون میشم، شرایع الاسلام خیلی خوب. روزه چه کسی، صفحه 83، روزه چه کسی صحیح هست؟
دیگه به اصطلاح سوال شرعی بود،
سوال فقهی. حالا میخوام بیام سراغ مواضع فقهی. روزه چه کسی صحیح هست؟ عاقل مؤمن. و روزه کسی صحیح نیست که کافر باشد. حالا کافر کیان؟ کسی که کافر است به پیغمبر یا ائمه یا
مهدیین.
اصلا کسی که اعتقاد به مهدیین نداشته باشد ولو که اعتقادی به پیغمبر و ائمه
داشته باشد.
ببینید تسلیم میکنه پیغمبر یا ائمه یا مهدی
و ائمه.
خب
یا ائمه، بله
درست شد.
بله
خیلی خوب. نداشته باشه،
یعنی به هر کدوم از اینها اعتقاد نداشته باشه،
به هر کدوم از اینا.
بله
خب اینجا وی یا یا آیه خفای
او. بله
درسته یا. خواستتا رو داشته باشید خیلی توش تعمدن. الان شما اینو گفتی یادم افتاد. آقا پس اگر من پیغمبر رو قبول دارم، ائمه رو قبول دارم، احمد رو قبول ندارم، چیم؟
کافرم.
و روزه من قبول
نیستش.
اتباعش میان میگن آقا نه، منظور این نیست، منظور پیغمبر و ائمه هم هست، یعنی کسی که پیغمبر و ائمه رو قبول نداره، چون جیر میکنن تو قضیه تکفیر.
آره.
بخوان تطهیر
کنن آره. از این قضیه
میگن بابا اینجا خود احمد میگه یا پیغمبر یا ببینید مثل که بگم یا پیغمبر رو قبول نداشته باشه یا یکی از اهل بیت قبول نداشته باشه
یا
مهدی.
یکی از مهدی،
هر کدوم از این ستا رو قبول نداشته باشد کافره. بعد حالا جالبه چه خواسته رو نگاه کنید چیکار کردن. میریم توی چون یکی از موردهایی که باز یک جلسه بعد از آقای ارشاد من یک وقتی میگیرم سر این موضوع، تحریف های کتب خود اینهاست. آره خودشون تحریف میکنن.
آره.
ترجمه رو دست میبرن، چاپ اول یه چیزه تو چاپ دوم حذف میشه. خب آره. احکام نورانی اسلام این ترجمه است، ترجمه همون کتاب. ببینید اتاق فرمان نشون بدید انتشارات انصار امام مهدی، مال خودشون، از سایت خودشون برداشتیم. احکام نورانی اسلام جلد اول عبادت ها همینجا. خب رکن چهارم، کسانی که روزه ایشان صحیح نیست، مؤمن عاقل باشد، کسانی که روزشان صحیح است مؤمن عاقل باشد. روزه کافر کسی که به پیامبر، این یا چی شد؟ شد و امامان و مهدی. اتباعی احمد این فارسیه رو میرن، آقا نگاه گفته و. خب شیعه هم شما هم همین رو میگید، اگه کسی یکی از ائمه قبول نشه بشه میگیم آقا این نسخه اصلی یاست نه واو. تو ترجمه هم خیانت کردید، یعنی علاوه بر تکفیر تو ترجمه کتاب خودتون هم دارید دست میبرید، دارید خیانت میکنید. خب مورد بعدی خدمت شما عرض کنم که جالب اینه که الان ما نماز میخونیم، اتباع احمد از امامشون هی بیانیه میارن، هی آقا ببینید احمد گفته همه انسانیم، همه چیز جناب استاد ارشاد بود بهایی، همه انسانیم، همه گل و بلبل و به انسانیت دعوت کنیم، حرفا چیه، تکفیر چیه، چرا داعش تکفیریه، ما نیستیم. و اصلا اینها تصریحشون اینه که آقا شما نه تنها نمازات قبول نیست، بلکه حق پشت سر کسی دیگه هم جز اتباع احمد نماز خوندن
جایز نیست.
دوباره پاسخهای روشنگرانه جلد چهارم. خب سوال میپرسید صفحه 104، چطور پشت سر امامی که به دعوت ایمان ندارد نماز بخوانم؟
دعوت هم که مشخصه
دیگه. آره دیگه یکی از اتباع احمد داره سوال میپرسه، چند سال از احمد داره، میاد جواب میده. در نماز به فرد غیر مؤمن اقتدا نکن، نمازت را فرادا بخوان، یا امام باش یا به پیش نماز مؤمن اقتدا کن. نماز پشت سر کسی که احمد را قبول ندارد جایز
نیست.
نیست. اینم اصلا چون مؤمنی از دایره ایمان خارجه. اینم یک مورد دیگه. من یه مورد دیگه بخونم بعدش خدمت شما عرض کنم که به اصطلاح در خدمت استاد ارشاد باشیم و برای پایان بحثمون. دوباره پاسخهای روشنگر بر بستر انوار جلد ششم صفحه 154. خب باز یک خوابیه که از اطباش کلا تو خوابن همش. رویای دیده و آقای احمد تفسیرش میکنه. میگه این رویا سریع هست و واقعیت نماز کنونی با فقهای آخرالزمان را به شما نشان میدهد و این که در نماز آنها چیزی از تکبیر و ذکر وجود ندارد. نمازشان باطل و خداوند آنها را قبول نمی کند زیرا آنها از من احمد به عنوان خلیفه خدا روی برگرداندند. خب پس تو به حوادث فقهی هم که اومدیم تکفیر فقهی انجام شده، ما نماز و روزمون مورد قبول خدا نیست. یعنی هیچ کدوم از این اعمال عبادی ما کلن باطل است، چه روزه چه نماز، چون در حکم کافر هستیم
و خارج از
خارج از دایره ایمان و دین هستیم. اینم یه قسمت دیگه بود که انشاءالله چون وقتمون تموم داره تموم میشه تو جلسات بعدی من دوباره تکبیرهای فقهی دیگه رو میارم. فقط آقای ارشاد یک نکته گفتن، من این رو نشون بدم الان یاد از ذهنم نپریده. آقای استاد ارشاد فرمودن بهایی ها میگن به جز ما بقیه همه حیوان
هستن.
استاد ارشاد میدونید اتباع احمد به مانند بهاییت تو این قضیه یک نکته دیگه رو گفته که من همینجا شما استاد ارشاد اینو بگم. شرایع الاسلام دوباره همین کتاب از آقای احمد بصری، ایشون میاد چی میگه؟ میگه بنده این کتاب را بر اساس آنچه که از امام مهدی یاد گرفتم تصحیح کردم و گفتم. حالا اینم از دیگه لطیفه‌های ایشونه. همه آب نیم خورده انسان و انسان‌ها و حیوانات پاک است. خوب دقت کنید. خیلی خوب. بجز نیم خورده سگ و خوک و کافر. و بهتر آن است که نیم خورده گروه‌های زیر ترک شود. خیلی خوب. حالا کافر کیان؟ کافر کیا بودن آقای صفایی؟ کسانی که به احمد ایمان نیاوردن. خودش میاد مثل نواسب، آنهایی که با ائمه. باید همون اونجا هم یای واب تبدیل شده. و یا مهدیین و شیعیان که شیعیانش هم منظور شیعه رو 24 امامی دشمنی کنن. یعنی احمد به مانند بهاییت با یک روش و قالب دیگه. استادش ها گفتن اونا بهایی ها میگن به جز ما همه حیوانن. احمد میگه به جز اتباع من بقیه مردم ظرف نیم خورده شون نجسه، به مشابه ظرف نیم خورده که سگ و خوک از اون ظرف آب خورده باشن و غذا نوشیده باشن. حکم این ظرف که یک شیعه اثنا عشری امامی تو این ظرف غذا خورده مثل حکم ظرفیه که سگ و خوک و حیوانات نجس درش غذا خوردن. آیا استاد شما در خدمت شما هستیم؟
بی زحمت جنبندی دیگه چون انتهای برنامه هستیم. بله در خدمت.
من سریع میگم خدمتتون. ببینید شما توی سایت بهائیان وقتی تشریف میبرید، این سایت بی آی سیه، یه منقال لمبب من شما سرچ بکنید، من الان مستقیم رو سایت اینا هم. اصلا بهایی ها قائل به اینن که منقال لمه و به ما در برابر سخنان بهاءالله فقط کفر بالله و کان من المنکرین، ایاکه انکه لا تکن به مثل اهل البیان لان فلان و بیسار و خلاصه. آقا اینا رو باید ما ترک بکنیم و مراقب باشیم با اینها هم مشرب نشیم. و اما اون بحث سند مربوط به حیوان بودن، ببینید اینجا آقای عبدالبها رو میبینید تو کتاب بدایع الآثار صفحه 126 عکس زیر برج ایفل اینجا انداختن و تو همون پاریس در واقع صفحه بعدش این سند رو من تقدیم میکنم خدمتتون و مطرح میکنه. 4-5 نفری نشستن توی جای خلوت تو جای عمومی که ایشون صحبت میکنه این مطلب رو میخونه. ببینید این درویه، درویی زشته. تو جای عمومی ایشون سخنرانی میکنه میگه استغفرالله وحدت عالم انسانی، چرا بگیم این موسوی؟ آقا چی کار داری با دین طرف؟ اما چون به خلوت میروند این حرفا رو میزنن تو فضای خصوصی. میگه واقعا فرق ما بین این نفوس که از بالا، حالا دیگه من نمیخونم، میگه بلند شدیم از پنجره بیرون فرانسوی ها رو دیدیم و داره واقعی مربوط به حضور عبدالبها تو فرانسه رو داره میگه. بعد نگاه میکنه به مردم فرانسه و به بغل دستی ها و حالا اینایی که در کنارش بودن بهایی های دیگه، میگه واقعا فرق ما بین این نفوس و اهالی اواسط آفریقا این است که اینها حیوان متمدنند
حیوانن فرانسوی ها، اما حیوان متمدنن و آنها حیوان متوحش. جمیع از نفسات روح القدس که منظورش نفسات بهاءالله بی بهرن و از حیات ابدیه بی نصیب و غافل، چون فلان اینا میره رو مسائل بعدی. و نکته بعدی رو بگم و عزیزان رو به خدا میسپرم. ببینید یه کتابیه به نام آثار قلم اعلی، اینا در واقع احکام عملیه که من یه عالمه احکام عملیه اینا رو من در آورده بودم دیگه، حالا فرصت نیست. ببینید به بهایا دستور میده من لن تجد فی قلبهی حبی، هر کسو که یافتید تو قلبش منو دوست نداره فرنهو، یعنی فرار بکنید انهو، از او فرار بکنید و تجنب منهو و اجتناب بکنید از اینی که با او در واقع نزدید و کن فی بعدن ازی، تا میتونید از او دوری بجویید و خلاصه تا میتونید فرار کنید. یعنی با آقای حسن ارشاد، با منتقدین، با کسی که حب من، ببینید حب من تو دلش نیست، باید فرار بکنید. و حالا میگم ده ها سند دیگه که بقیه غیر بهایی ها رو حیوان میدونه، بقیه غیر بهایی ها رو خس و خاشاک میدونن، سند های دیگه مفصل هست که اینا همه در واقع بعد اسنادی است که بار حقوقی داره، یعنی تجارت کردن با اونایی که از بهاییت استف اومدن بیرون و منتقد بهایی شدن، هر گونه معامله کردن با اونها تو شرکت‌های اونها، که حالا اینا پیام‌های بیت العدل
اینا برای جلسه بعد آماده باشه. آره که من اینا رو از عطف احمد هم من میارم. آره ان شاء الله دوباره پیش خواهیم رفت با هم.
الان دیدیم دقیقاً طابق و نله به نله. منم نمیدونستم عمر چه خبره. خدا به سر شاهد ما وسط هفته وقت نمی‌کنیم با آقای یه
10 دقیقه بیشتر بنشین. خدا رو شاهد می‌گیرم هیچ گونه هماهنگی تو موضوع با ارشاد نکردیم. من آقای ارشاد رو 5 دقیقه 10 دقیقه قبل برنامه فقط سلام علیک کردیم آوردیم آوردیم بالا. آره
خب خیلی ممنون، تشکر میکنم از جناب استاد حسن ارشاد و همچنین جناب استاد علی شریفی و همچنین شما بینندگان و همراهان گرامی. و البته خب تماسی هم نداشتیم، نه از اتباع احمد نه از اتباع بهاییت.
حالا چون بعد از بیننده میپرسند ما تلفن رو این دو هفته چون برنامه اینقدری فشرده هست، گفتیم تلفن رو فقط اتباع احمد واسط کنید. آره کسی دوستان شیعه دیگه که حالا
واقعا نمیتونه فرصت نمیشه.
آره یه مقداری گفتیم فضا این باشه که هنوز این دو سه جلسه از اتباع احمد کسی نیومده، یک حواشی هست. من چون وقت نیست جلسه بعد توضیح میدم. ان شاء
الله. خیلی ممنون، متشکرم. همه شما عزیزان رو تا برنامه آینده به ایزد منان میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مرهم دل ها ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا 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 الاجل مولا